وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحیم.
الکتاب فبنیک با نام رحمت ازلیش. ویژگی مهم اهل تقوا و پارسایان این بود که در علم، علم آموزی، هم تعلیم و هم تعلم حریصند. یک مقدمه کوتاه رو خدمتتون عرض می‌کنم و بعد می‌پردازم به دنباله توضیح روایاتی رو که عرض می‌کنم. این مقدمه اینه که تنها راه، تنها وسیله، تنها ابزار، تنها چیزی که میتواند بنده را به مقصد نهایی خودش برساند علم است. مقصد نهایی انسان هر جا که باشد یک مانع بزرگ دارد، دستاندازی دارد که کمتر کسی است که در آن فرود نیفتند و کمتر کسی است که اگر در آن فرو افتاد دوباره بتواند بر پای خیش بیستد و سفر خود را ادامه بدهد. آنان که اصلا در این گودال، در این چاه، در این چاه ویل نیفتاده اند کسانی هستند که طهارت ذاتی دارند و به خاطر طهارت ذاتیشان هم طهارت خلقی فرعی دارند و هم طهارت رفتاری فرعی. به تعبیر دیگه کسانی که به خاطر طهارت ذاتیشان آنچه که کسب می کنند، آنچه که انجام می دهند، آنچه که در ذهن و خاطرشون وارد می شود نخست تبدیل ماهیت پیدا می کند و پاک می شود و آنگاه وارد ذات اونها می شود. اگر یک مثال عرفی خدمتتون عرض کنم اینه که یکی از مواردی که در ظاهر شریعت برای تطهیر مال ارائه شده تخمیز کردن آن است، یعنی دادن خمس آن، یک پنجم آن، یعنی کسی مالش حلال و حرام مخلوط است نمیتواند متوجه بشود که این مال حلال کدام است تا به صاحبش برگرداند و حلال کدام است خود استفاده کند، مخلوط است. در این گونه موارد فرمودن که خمس آن را بپردازید. کسی که خمس مال رو که میپردازه، حالا حداقل در این مورد، در موارد دیگه هم همینطور، منتها یک شرح دیگر، کسی که در این مورد خمس مالش رو میپردازه، یکی از این دو احتمال است: یا آن که 20% مالی که حلال و مخلوط به حرام هست میپردازد، این هم حلال مخلوط به حرام است، یعنی ممکنه که همچنان کن مجموعش حرام توش بود، تو این 20% هم که میپردازه توش حرام وجود دارد، یا نه یک احتمال دیگر اینه که اصلاً گویی بر حسب ظاهر شریعت این مال 100% را قربالش کردن تا حرامهاش بیاد تو این 20%، حرامها را ازش در کنند، این 80% باقی مونده حلال، این 20% باید حرام باشد. حد اقل اینه که این 20% حلال مخلوط به حرام است. حد اکثرش اینه که نه، این 20% حرام قطعی است. هر کدامش که باشه خیلی تفاوتی نداره. برای مثال ما وقتی این 20% مال رو که ما به امام یا نماینده امام میپردازیم، این یا حرام بود یا حرام مخلوط، حلال مخلوط، ولی آنگاه که در دست او قرار میگیرد نه فقط این حلال میشود، آن باقی مانده هم حلال میشود. یکی از مواردی که پس مانده مؤمن و عالم اگر حرام بود حلال میشود همینجاست. علت این که اون 80% باقی مونده حلال شده است این است که مؤمن فقیه قدری از آن را تصرف کرده است. یعنی وقتی تصرف کرد آن باقی مونده حلال است و طیب و طاهر. این اشارات ظاهر شریعت نشانی است، علامتی است، آیه است نسبت به باطن شریعت. در باطن شریعت هم همین گونه است که برخی از افراد اینجا نمایندگان یا متولیان ولی شرعی مورد بحثند و تصرف می کنند و حرام حلال می شود، یعنی تبدیل ماهیت پیدا می کند. در حوزه باطن شریعت ولی معصوم یا ولی در تکوین و متولیان ولایت تکوینی چنین کاری انجام میدهند. ملازم فرمایید که البته حالا ممکنه که به شوخی بتوان چیز دیگر گفت، ولی این همه بندگان خدا به عنوان نمونه عالمان، روحانیان، طلاب، اینا وجوهات استفاده میکنن. یه بخش از وجوهات هم همین هاست، یعنی مال حرامی که در زندگی مردم وجود دارد آنگاه که به ولی خدا یا نماینده ولی خدا ولایت در تشریع منتقل میشه میشه پاک، و اونها هم که میخورن مال پاک و حلال خورده اند. اون باقی مانده اش که 80% اونم حلال هست. در باطن شریعت هم همین گونه است که برخی به خاطر طهارت ذاتیشان چنینند که هر خلقی و هر رفتاری که بدون ها انتساب پیدا کرد، ارتباط پیدا کرد و وصل به اونها شد پاک می شود. بنابراین معیار طهارت و عدم طهارت، معیار حلیت و حرمت برای ولی خدا این نیست که آیا این کار حلال بود یا حرام، این خلق فضیلت بود یا رذیلت، بلکه معیار این است که آیا ولی خدا، ولی در تکوین، این خلق را دارد، مطلوب و پسندیده است، ندارد، ناپسند است و لغو، این عمل را انجام داده است می شود امر پسندیده و حسن، انجام نداده است می شود لغو و حرام. پس برای همین است که ولی خدا را در تکوین، ولی معصوم منصوص را نمی توان نقادی کرد. یعنی نمی توانیم بگیم که آیا این کاری رو که امام معصوم انجام داد، ولی خدا انجام داد، درست بود یا نادرست. درستی این کار به این است که او انجام داده است. آیا این کار واجب است یا حرام، وجوب حرمتش به این است که او فرموده باشد. فقط اشاره می کنم خدمتتون که به این قطعه تاریخی و روایت مکرر و مکرر خدمتتون عرض کردم، از لطائف روایات هست، قصه هارون مکی و آن مرد خراسانی و امام صادق صلوات الله و سلام علیه. وقتی هارون مکی انار رو که نصف کرد گفت به خدا قسم اگر مولایم بفرماید این نیمه حلال است و این نیمه حرام، من ایمان دارم که درست است. اگر وارونه گفت باز هم ایمان دارم درست است، چون معیار حلال و حرام اوست، اوست که چیزی را حلال اعلام می کند یا حرام اعلام می کند، هم در تکوین و هم در تشریع. اگر در تشریع اعتبار نظر معصوم است که می شود چیزی حلال، واجب، پسندیده، مستحب و مانند آن، یا اعتبار اوست که آن را حرام اعلام می کند. اگر چیزی رو فرمود حرام است، اینکه گاهی فرمودن، حالا آیات قرآن در روایت هم همینطور که فرمودن لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، چیزهایی رو نپرسید که اگر عیان کنیم به زحمت افتید، ناپسندتون افتد، نگید. میشه که چیزی به نظر امام معصوم مثلا حرام باشد، نامطلوب باشد، اعلام نکرده باشد؟ بله، اصلا اعلام کردنش نشانه حکم است. اگر نگوید حکم ندارد، مباح است و جایز است تا آنگاه که ولی معصوم منصوص حکمش رو اعلام کند. درسته که میگیم این حکم از جانب خدا میگه، از جانب خدا خودشه، یعنی هر چه خودش بگوید حکم خداست، آنچه که مورد رضایت او باشد دقیقا همان، نه کم و نه بیش، مورد رضای خداست. آنچه که مورد سخط او باشد بدون کم و بیش مورد سخط خداست. خب اگر کسانی بودن که این طهارت ذاتی رو داشتن، به خاطر طهارت ذاتیشون خلقشون میشود پسندیده، رفتارشون میشود پسندیده، البته خلاف گفته خودشون هرگز عمل نمی کنن، ولی آنچه که حلال است و حرام است به خاطر گفته خودشان است نه امر دیگری. یک جمله کوتاهی هم همینجا خدمتتون عرض کنم تو پرانتز که مربوط به اینه، و اون اینه که این که تأکید میکنیم که آنچه که ولی معصوم بیان میکند دقیقا همان است که خدا میخواهد، نه آن که پیشتر خدا چیزی خواسته باشد که ولی معصوم کپی آن را در اختیار خلق قرار بدهد. نظر عوام از خلق اینه که احکام خدا معلوم است، واجبات خدا، محرمات خدا معلوم است، مستحبات و مکروهات و مباحات الهی همه معلوم است. در کجا؟ بفرمایید در لوح محفوظ هست، در کتاب مبین هست، در امام مبین هست، در قضا هست، در قدر هست، در علم خدا، همه اینها هست و وجود داره. امام معصوم منصوص یا پیامبر معصوم که آیات الهی رو به عنوان شاهد و مؤید خودش داره، این میاد اونی رو که در علم خدا از پیش موجود بود آن را عیان می‌سازد. در واقع حکم امام معصوم و ولی معصوم در این دیدگاه مانند حکم یک مبلغ است، مانند حکم مسئله گو است، نه بیشتر. یعنی چیزی در کتابی نوشته شده، این کتاب رو بهش تحویل میدن، میگن از روی این کتاب برای بندگان ما بخوان تا بندگان ما بدان معتقد شوند، متدین شوند. یک نظر عوامانه است. نظر دیگر این است که ولی معصوم و پیامبر خدا خود لوح محفوظ است، خود کتاب و امام مبین است، خود قضا و قدر الهی است. منتها گاهی قضا و قدر الهی پوشیده و پنهان است، میشه لیلت القدر. گاهی عیان آشکار است، میشه یوم القدر. منتها چون قدر در روز برداشته میشود، میشود یوم قیامت. یک حقیقت است. به تعبیر دیگر کار پیامبران الهی، کار امامان معصوم این نیست که کتاب الهی را از رو بخوانند برای خلق شرح و تفسیر کنند، نه، خود کتاب الهی اند که در مرتبه فروتر نازل می شوند تبدیل به این کتابی می شوند که مکتوب است و قابل خوندن، خود خزانه علم خدا هستند، بلکه خزائن علم خدا هستند، هم خزانه اند و هم خزانه دار. وقتی اینگونه که شد، بلی این که ببینیم علیعاذ بالله آیا پیامبر خدا درست گفته است یا نه، باید چه کار کنیم؟ باید بنگریم ببینیم پیامبر خدا فرموده است یا نه. اگر فرموده است درست فرموده است، اگر نفرموده است چیزی نفرموده است تا به صدق و کذب متصف شود. ولی خود صدق و خود سکوتش به صورت فرعی و تبعی یا التزامی به صدق متصف است. امام هم همین گونه است. بنابراین باز علتش هم همینه که امام از این طرف بخواییم بگیم امام معصوم ولی خدا نبی خدا کتاب خداست، خود مرتبه علم خداست، خود هم منزل آیات و وحی الهی است، هم منزل آیات و وحی الهی است. در مقام اجمال منزل است، در مقام تفصیل منزل است. آنان که این وحی را از مقام اجمال به مقام تفصیل می آورند، آنان قوای مطهر ذاتی او هستند. در نتیجه نه فقط محتمل است که قرآن یک بار نازل شده است، بلکه قطعیت دارد که یک بار نازل شده است، بلکه در مقام اجمال وجود اقدس و مطهر حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه در آن مرتبه قرآن با همه مراتب اجمالی و تفصیلیش موجود است، خلق توانایی مشاهده آن را ندارد. این از این سمت وقتی که ولی خدا و امام معصوم رو در نظر میگیریم، از سمت دیگر وارونه کنیم قضیه رو، خدا رو در نظر بگیریم. اگرچه باز نگاه عرفی و سطحی و عوامانه این است که خدایی هست که این خدا چیزی رو از عدم ایجاد می کند، یا چیزی رو صادر می کند، یا چیزی رو با اشعه خود می تاباند یا بر می تاباند و عیان می کند، ولی به نظر دقیق یک حقیقت است که در هر مرتبه و هر منزلی حکم ویژه‌ای دارد. یک حقیقت واحد، نمونه از آیه قرآن اشاره کنم خدمتتون، یک حقیقت واحد در عین حال که دانی است عالی هم هست، در عین حال که عالی است دانی هم هست. نکته بسیار مهم اینه که از همان جهت که عالی است دانی است، و از همان جهت که دانی است عالی است. اگه ما نمیفهمیم مشکل ماست، اگر ما نمیتونیم بدون ما که میگم، یعنی اونایی که سرشون به تنشون میارزه، اونایی که میفهمند، اونایی که از سران فهم و علم و عبادت و عبودیت هستند، اگر نتوانستن بفهمند که بدون تعدد و تغایر حیثیت نمیتوان علو و دنو را فهمید، خب نتوانستند، خیلی بزرگ بودند ولی محدود بودند، بازم نتونستند. چنان که حالا اینم به طور فرعی و تبعی خدمتتون عرض میکنم که برخی هم که گفتن که انسان از حیث نزولش غیر از حیث صعودش هست، تعدد حیثیت، علتش اینه که با وحدت حیثیت حداقل این عقل متعارف نمیفهمد، راه فهمش چیز دیگر هست. خب البته اگر کسی راه دیگر رو، اونم البته لطف خداست، شامل حالش شده باشد، فهمیده باشد، میفهمه که این خلق خدا در نقطه ای سرگشتن که نباید باشند، تعدد حیثیت، اگرچه علما گفتند بزرگان ولی فهم عوامانه است، حیثیت عرفی عالمان ربانی است که تعدد حیثیت رو مطرح کردند. انسان از همان حیثیت که نازل می شود، از همان حیثیت صعود می کند و عروج می کند، نه از وجهی نازل شود و از وجه دیگری عروج کرده باشد. توحید هم همین گونه است، و الا اگر جنبه وحدت حق تعالی رو با جنبه کثرت جدا کنیم، همه اهل عالم صاحب توحید ربانی هستند، توحید الوهی هستند. دیگه غیر موحد کیه؟ این که خدا از اون جهت که عالی است دانی نیست، از اون جهت که دانی است عالی نیست، این که دیگه توحید نیست که. اگر اینجور باشه بت پرستا هم موحدند، بلکه هر حیوانی دیگه در این صورت موحد خواهد بود، چون با تعدد حیثیت یکی تو آسمان باشد یکی تو زمین، تعدد حیثیت آخرش به همینجا میرسه دیگه. آن که در آسمان است منزه است و مقدس است و مسبح، اونی که در زمین است نه، محدود است و مقید و مقدر. خب این که قابل فهم برای همگان است، این دیگه توحیدی که قایت و آمال العارفین، نه فقط عمل است، آرزوست، بلکه انتهای آرزوست. اونم آرزوی کی؟ کسانی که در حوزه معرفت پای مستقر دارند نه لغزان. قرة عین الانبیاء و المرسلین، توحید نور چشمه، باز نور چشمه یعنی خیلی مطلوبشون، محبوب نهاییشون هست. انبیا و مرسلین نور چشمشون در این است، در توحید است. اگر خدا از جهتی در آسمان باشد و از جهتی در زمین باشد، ما هم میفهمیم دیگه. ما که فهمیدیم یعنی همه خلق فهمیده دیگه، چیزی باقی نخواهد موند. تعدد حیثیت حداقل نشان شرک است، ولی بسیاری این تعدد حیثیت به کفر می انجامد، ولی جمعی که زرنگ هستند و باهوش هستند و کیس هستند و ایمان مستقر دارند، اینا به شرک می انجامد. بنابراین حق توصیف، نه حق توصیف خدا را دارند نه حق توصیف آیات خدا را دارند، چه آیات قدری او باشد چه آیات قیامی او باشد، هیچ کدام حق ندارند. اصلا مشرک مجاز نیست او را توصیف کند، او را در هیچ مرتبه ای، نه در مرتبه علو، نه در مرتبه دنو، نه در مرتبه عالی، نه در مرتبه دانی. یک حقیقت است که این یک حقیقت از همان جهت که عالی است دانی است، و از همان جهت که دانی است عالی است، بدون تعدد و تغایر و حیثیت. عرض میکنم خدمتتون که اگر متوجه نمیشیم خب ایراد نداره، خیلی چیزا رو متوجه نمیشیم، اینم یکیش. اونه که نمیدونیم چند تاست، اونه که عاقل بودن و فهیم بودن و عالم بودن، گفتن اطلاعات ما نسبت به مجهولات ما مانند قطره دریاست نسبت به دریا. اونه که میدونستن این رو گفتن. خب ما که نمیدونیم باید چی بگیم؟ باید بگیم اونا خطا کردند، نسبت قطره و دریا نیست، نسبت جزء و کل نیست، بلکه نسبت سایه به صاحب سایه است، نسبت عکس و صاحب عکس است، نسبت مجاز به حقیقت است، نه نسبت قطره که قطره حقیقت است، دریا هم حقیقت است. خب پس مجهولاتون زیاده، این یکی هم روش درسته که این سخن نادرست است که آب سرگذر چی یک نی چی صد نی، ولی ما که نمیدانیم و ذاتمان و جانمان و باطنمان عالم نیست، اطلاعاتمان در چشم و گوش و ذهنمان هست، ما که نمیدانیم چه عبا داشته باشیم که ندانستن خیش آشکار کنیم، مخصوصا اگر کسی این ندانستن خیش را عالمانه اظهار کند. اگر اینجور شد 50% علم رو به دست آورده، لا ادری نصف العلم، که بنده معمولا این بخش دیگر هم زمین میکنم که یه جای دیگه هم گفتن که ولد العالم نصف العالم، خوش به حال اونها، فرزند عالمی باشد که بداند که نمیداند. این از علماست. از طرفی ولد العالم این 50%، از طرفی هم نمیدونه 50% میشه 100%. خیلی خوب، اینم از این باید میشه و خوش به حالشون. پس خدای متعال از همون جهت که عالی است، از همون جهت دانی است. در مورد ولی خدا گفتیم که این جنبه تفصیلیش رو ندیده بگیرید، اجمالش رو. این اجمال و تفصیل درسته که ما دو حیثیت میفهمیم، دو حیثیت متغایر نیست. اجمالش میشود غیب، اجمالش میشود لوح محفوظ، اجمالش میشه خزائن علم الهی، تفصیلش میشه قرآن و حدیث. خدای متعال هم این گونه است، عالی است در این حال دانی. از اون جهت که عالی است، لله خزائن السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض، همه چی مال اوست، خزائن آسمان و زمین برای اوست چون عالی است، ملک زمین و آسمان مال اوست چون عالی است، یعنی غنی است. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر شما مخاطبها، این مخاطبها از عصر نزول تا قیام قیامت، خب این همه اینا که مقصود نیست، بلکه و من فی الارض جمیعا، همه موجودات ارضی، همه موجودات طبیعی، همه موجوداتی که در مقام تفصیل حضور و ظهور دارند، اگر کافر بشن چه اتفاق میفته؟ این نکته اخیر رو یه جمله اضافه کنم، ولی اینکه بحث در بحث وارد میشه، حتما در جایی فکرش رو دل کردید که خدا 7 آسمان دارد بر حسب آیات قرآن، بر حسب برخی از روایات که سفارش هم شده در قنوت خونده بشه ادعیه، 7 زمین داره، سماوات هم 7، ارزین هم 7. خب معانی متعددی گفته شده، حالا بعضی اومدن گفتن که یکی همین زمین خودمون هست، احتمالاً یکم بالاتر هست، بالاتر هست یا پایین‌تر هست، خیلی تفاوت نداره. آسمان هم همین، یک آسمان همین آسمان دنیاست که ما می‌بینیم، یکم احتمالاً بعدش بعدش، خب این یه تعبیر. یک تعبیر دیگر این است که دقیق‌تر هست از این، یه جای دیگری خدمتتون گفتم، و اون اینه که هستی 7 مرتبه دارد، یا بفرمایید که 8 مرتبه دارد. یک مرتبه اولش که عالی ترین است، اون آسمان است، یک مرتبه پایین ترینش این عرض است، میانی این دوتا از زمین حساب کنیم آسمان است. فرض کنید اینجا که ما هستیم عالم طبیعت، اینجا زمین است، مرتبه بالاتر از ما آسمان 1، بالاتر آسمان 2، بالاتر آسمان 3، همینطور ادامه میدیم تا برسیم به آسمان 7. آسمان 7 فقط آسمان است. اومدیم آسمان 6 دیگه سرازیری داریم به زمین وارد میشیم، همونی که آسمان 6 بود زمین اول است. یه پله اومدیم پایین تر به آسمان 5 وارد میشیم، اون زمین دوم است. اینی که اینجا که میگفتیم که آسمان اول که میرفتیم گفتیم آسمان اول، اینجا زمین 6 هست، 8 مرتبه است، که این 8 مرتبه از جهتی 7 زمینه، 7 آسمان. اما دقیقش چیز دیگر هست، این اشاره که اینجا خدمتتون عرض کردم به اون نکته دقیق اشاره داره، و اون اینه که به طور کلی مراتب تفصیلی عالم هستی بدون استثناء همه زمین است، و هر کس که در مرتبه تفصیل حضور پیدا کرده باشد در مقام تفصیل حضور دارد، در زمین حضور دارد. و همین خاطر است که میتونیم بگیم عرض دنیا، عرض آخرت، عرض بهشت. چجور میشه که این عرض و آخرت رو با هم جمع کردن؟ به اون تعابیر قبلی تعبیر شبه تناقض پارادوکس درش هست. در واقع اینجوری میگیم که وقتی میگیم آخرت، آخرت یعنی آسمان، وقتی میگیم عرض آخرت یعنی عرض آسمان، زمین آسمان، زمین آسمان دیگه کدامه؟ وقتی هم میگیم آسمان دنیا، در واقع میگیم آسمان زمین. پس تمام مراتب تفصیلی، چه این زبان ما باشه که اسمشو بگذاریم نفس و قلب و روح و بدی، اگر اینجور بگیم تمام اینها زمینهای مترتب هستند، زمین هایی هستن که هر کدام در جایگاه ویژه قرار دارن که نه نزول اونها امکان دارد نه صعودشان، اینا همه زمین هستند. آنچرا که در باری آنچرا که به ما فرموده اند و گفته اند اگر چه به تعبیر آسمان باشد زمین بوده است. زمین آخرت را، زمین قیامت را سوال کردن از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که در روز قیامت با این همه مدت و زمانی که اونجا میخوایم بمونیم گرسنه میشیم، تشنه میشیم، چه کار کنیم اونجا؟ 50,000 سال یه روز درست که نیست که 5 سال ما چی نمیخوریم ناراحت میشیم. حالا 50,000 سال حضرت فرمود که زمین قیامت غیر از این زمین است، تبدل الارض غیر الارض، یک زمین دیگر میشود. وقتی زمین دیگر که شد با توجه به این که حالا مثلا اسمشو نمیخوام بگم، حالا دقیقا زمین هفتم بالاخره زمین هست، منتها زمین عالی، فرمود که همین خاکش، همین گلش، همین سنگش آنچنان مطلوب است و مطبوع است و لطیف است که هر کس میخواد گرسنه شد، هر کی میخواد بخوره لازم نیست که آن را تبدیل به گندم کند، تبدیل به آرد و خمیر و بپزاند. همینطور یه تیکه از این بر میداره، تشبیه شده در روایت مانند کسی یه تیکه از ابر ورداره به همین آسانی، به همین راحتی. حالا اون زمان اگر پشمک وجود داشت میشد بهتر بود، مثلا پشمکی دور چوب میپیچن نه توی جعبه میگذارند. اگر کسی بخواد یه تیکه پشمک رو بکنه احتیاج به ابزار نداره، بگه کارد بیارین، چاقو بیارین، هر جایش رو که بگیره کنده شده، وقتی در دانش هم قرار داد دیگه لازم نیست آن را بجود، حلش کنه، نرمش کنه. زمین است. خب اون زمین با این خیلی تفاوت داره، اگر این زمین اول باشه اون یه زمین دیگری است. خب عالم برزخ هم زمین هست. از این بگذاریم، این هم یه جمله که تو پرانتز باشه. به هر حال خدای متعال از اون جهت که عالی است، خزائن آسمان و زمین از اوست، غنی است. اگر شما و همه خلق بدون استثناء از زمینیان و آسمانیان، منتها اینجا چون فرموده زمین جزاکم الله خیرا جزا و سقاک الله یوم الظمآن، زمین چون اینجا فرمود که و من فی الارض جمیعا، هر کس در زمینه، مقصود همه مراتب هفتگانه زمین است که مجموعه موجودات عالم تفصیل را شامل می شود. نه اینکه فکر کنیم که ما اگر ایمانمون از دست بدیم خدا بی نیازه، ولی فرشتگان اگر ایمان نداشته باشن دیگه گرفتاری ایجاد میشه. این یک تعبیره، البته برخی تعبیر دیگر رو هم گفتن یا اگه نگفتن از قولشون میتونیم بگیم که این که فرموده که و من فعل ارز، این زمینیان اگر ایمان نیارن به خاطر اینکه اینا مهمند، اونا سری در سرها نداشتن که اسمشونو بیاری، اینا که خلیفه ما در زمین هستند، اینا که صاحب ملک و ملک ما هستند، اینا که ایمان نیاورن هیچ طوری نمیشه، بقیه که خدمه اینا حساب میشن، که اونا باشن نباشن تفاوتی نداره، ایمان بیارن یا ایمان نیارن تفاوت نداره. احتمال های دیگر هم میتوان گفت که بنده چون نکته اول تأکید دارم اونا رو دیگه رها میکنم. خب اگر همه کافر بشن، هیچ کس مؤمن نباشه، ایمان نداشته باشه، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، این علو خداست. میگین سایه های ما باشن یا نباشن، بودنشون مثل نبودنشونه، نبودنشون مثل بودنشونه، هیچ تفاوتی ندارن. این مثل همون گنجشکی رو چنار نشسته بوده است، رفتنش و آمدنش رو کسی متوجه نمیشه. گمان نبریم که بودن ما در اینجا، اون روایت رو همیشه به ذهنم میاد، حالا یه جایی هم بالاخره باید توضیح بدم، منتها اون جزء نکاتی است که در زیارت جامعه باید گفته بشه. این که فرمود که توالدو تناسلو انی اباهی بکن به کثرت الامم ولو به سقط، این که فرمود که فرزند بسیار بیاری، 5 تا 10 تا 15 تا اصوه و الگو باید داشته باشیم دیگه، در فرزند آوردن اصوه و الگوی مؤمنان باید حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه باشد، نه پیامبر. ظهور توالد و تناسل در او در عالم طبیعت رخ داده است. فرمود فرزند بیاورید. این فرزندانتون وقتی زیاد که شد، ولو این که زنده متولد نشوند، مرده متولد بشوند، فرمود من در قیامت افتخار میکنم، مباهات میکنم که امت من از امتهای دیگر بیشتر است. این معنی عرفی که نیست که بگه همه قوم و قبیلیشون میشونن منم میشونم جمعیت من بیشتر میشه. نه، یک مرد جنگی به از همه عالم، نه به از صد هزار. یه آدم حسابی به همه عالم میارزد، مثل وجود مبارک حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه. اگر در همه عوالم هستی همین یک نفر بود، بس بود عظمت و جلال خدا را، بس بود رحمت و لطف خدا را. نه. این کثرت اشاره هایی به همین نکته ای داره که خدمتتون عرض میکنم. اگر همگان کافر شوند خدا بی نیاز است از همه. چرا؟ چون عالی است. وقتی که عالی که بود، این خلق بود و نبودشان مساوی است. در این حال که بود و نبودشون مساوی است، میگه اگر بچهاتون زیاد باشن، جمعیتون زیاد باشن، حتی در بزرگی از دنیا برن، در کوچیکی، در قبل از تولد، بین تا هر جا که باشن، این اشاره به مقام دنو خدا دارد. دنو رم خدمتتون عرض میکنم، این مقام عالی بود. مقام دانی خداوند اینه: من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. کیه که به خدا قرض بده؟ تو که غنیون عن العالمینی. چجور میشه که کسی در این حال که غنی از همه عالم هستی باشد، از همه تفصیلات و مفصلات باشه، در این حال دست شده راز کنه؟ این از دست راز کردن بیشتر ها. اگه یه وقتی کسی یه نفر میگه پول داری مقدار قرض بدی، این دست شده راز نکرده. اگر هم دراز کرده، کاملا دستش از آستین در نیاورده. کی آستین در میاره؟ مینویسه، مثلا در اینترنت هم پخش میکنه، تو همه بلندگوها هم خرج میکنه، میگه ایها الناس کمکم کنید در راه موندم. این سخن رو که به حبیبش صلوات الله و سلام علیه فرموده است، به همه انبیاء پیش از او هم فرموده است. چون مقام دنو الهی اگر آشکار نشود، خلق به عبادت روی نیاورند. بنابراین از اول عالم تا انتهای عالم رو بدون استثناء در گوش همه خونده است، همه فهمیدن. اونی هم مسلمون نیستن، اونی هم کافر هستن، اونی هم که این چیزا رو نمیدونن، اینو میدونن که خدا فرموده است کمک کنید به بندگان خدا، اینو میدونند. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. کسی هست که من قرض بده؟ ان تنصر الله ینصرکم. درست عبارت اینه که هر که مرا کمک کند کمکش میکنم. این ظاهر عبارته، عبارت دقیق و باطن عبارت اینه که کمکم کنید. چرا رهام کردید؟ آن سخن که ختم اولیا و افتخار انبیا حضرت ابا عبدالله صلوات الله و سلام علیه فرمود حلم ناصر، این همین عبارت است. خدا فرمود ان تنصر الله. این ان تنصر الله برای مخاطب اینه که هل من ناصر ینصرنی، کسی از کمک کنه. مقام دنوه. در برخی از تعبیرهای روایی هم اومده که به انبیا فرموده است که به بندگان من بگید چرا وقتی مریض میشم نمیان دیدنم؟ خدا مریضی؟ و همه حیران بودن، اونم حتما مثل ما بودن دیگه. حیران که آخه خدا هم میگه مریض میشه؟ ما تا به حال اعتمادمون به خدا بود، میگفتیم اون یکی دیگه سالم هست، میتونیم بهش مراجعه کنیم. حالا معلوم شد که او خودش احتیاجی به طبیب دارد، خودش احتیاجی به کمک دارد. سوال کردن که میگه خدا هم مریض میشه؟ فرمودیم بنده من که مریض شده، خودم مریض شدم، نه اینکه گویی من مریض شدم. یعنی بنده مریض خدا خود خداست. وقتی بنده مریض خدا خدا باشه، خب بنده سالم خدا میشه خود خدا میگه، نه اینکه فقط لاغر و مفلوکه و موندنی و دست باشه کسته مال خدا باشه، که نه، این ریزه ها و اینایی که تو دست پا بم میشن رو میگه اینا مال منه، اینا خودم هستم دیگه، شما بقیهشو حدس بزنید. وقتی که این دونه های ریز که به حساب نمیان اینا او باشند، دونه درشتا که دیگه کاملا روشنه. اونایی که مثلا خلق را خدا میدانند یا خلق را خدا میپندارند، اینا این خلق ضعیف رو که نمیگن، علی اللهی میشوند. یعنی خلق بزرگ عظیم ذوالجلال و الاکرام را میگن این الله هست. خدا میگه اینجوری نگید. همین ریزه خورد ریزه هایی هم که چیزی به حساب نمیان، همین کورا، همین کرا، همین کچلا، همین چلاغا، اینا رو وقتی که خدای متعال فرمود که همینایی که تو تخت بیمارستان خوابیدن، همینایی که نمیتونن پهلو به چرخن، یکی باید کمکشون کنه که پشتشون زخم نشه، همین کسانی که اگر میخوان دارو دواشون رو بخورن نمیتونن، یکی باید که قاشق دوا رو جلو دهن، اینایی که دیگه هیچی به حساب نمیان، میگه چرا عیادت نیومدید؟ این مقام دنوه است. پس از آن سمت قسمت اول بود، ولی خدا معیار صدق است، به خاطر اینکه ولی خدا مقام اجمال و تفصیل دارند که دوتا نیست، این یکی اجمال، اینم تفصیل. اجمالش همان تفصیل است، تفصیلش همان اجمال است. این وحدت در عین کثرت همینه، اجمال در عین تفصیل همین هست. این از اون سمت، از سمت ولی و نبی حرکت کردید، ارتقاء پیدا کنید به خدا میرسید. از سمت خدا حرکت کردید، تنزل پیدا کنید به ولایت میرسید. پس یه جمعی هستن که اینا معیارند، بنابراین به خاطر طهارت ذاتیشان خلقشان حسن است، رفتارشان محبوب است. اینا استثناء، بیایم درباره خودمون صحبت کنیم، چرا همیش درباره دیگران؟ یه نفر گاهی که برخی از افراد غیبت میکردن، همیشه وقتی میخواست که تذکرشون بده، اون موقع گوش کلی 25 تومن بود، خب حدس بزنین که کیا دارم میگم. او همیشه میگفت که حیف، اگر یک ذره عقل داشتی گوشت کیلو میستانشون نمیخوردی در روی دیگران حرف بزنید. حالا که دارین حروم میکنید در روی خودتون حرف بزنید. حالا من باید همینو بگیم؟ چرا در روی خودمون حرف نزنیم؟ در روی خودمون اینه که اگر ما طهارت ذاتی نداریم، باید به طهارت بلعرض ذاتی برسیم. یعنی هویت و حقیقت من باید با الحاق به مقام ولی معصوم منصوص به طهارت برسد، اگرچه به تکمیل اونها. از چرا میتوان رسید؟ علم، علم، علم. از چرا میتوان به علم رسید؟ به مقصد نهایی که علم و فهم و معرفت و احاطه بر عالم هستید. چگونه میتوان رسید؟ منیت را زیر پای نهادن. البته دو تا نکته رو گفتند، یک نکتهش مشاهده جمال و جلال الهی، انس داشتن به جمال، محبت داشتن به جلال. یک مرتبه از کال ارتباط با بحث ما نداره، چون موضوع بحثمون اینه که پارسایان در تعلیم و تعلم و علم آموزی حریصند. چرا حریص؟ اینو داریم میگیم، بنابراین همین بخش رو میگیم که رسیدن به علم آن هم از طریق نفی و سلب منیت، از میان برداشتن منیت. خب چگونه میتوان منیت را برطرف کرد؟ بزرگ برگیم سر جوال علم، اگر بگیم که دوره مانی نداره، اگر بگیم کلاف سردرگمه مانی نداره. یک حقیقت است و بیانات مختلف بیان می شود. کسی می تواند به مقصد نهایی خیش برسد که در مسیر علم گامهای بزرگ بردارد. کسی می تواند در مسیر علم گامهای بزرگ بردارد که منیت خیش زدوده باشد، نه زیر پای خیش که زیر پای خلق قرار داده باشد. کسی می تواند منیت خیش زیر پای خلق بگذارد که به علم برسد، که بداند جز عنایات او هیچی نیستیم. بدانیم که مرکز منبع مخزن حقارت، ذلت، مسکنت و مانندون هستیم، این جز از طریق علم امکان پذیر نیست. عظمت خدای را بشناسیم، حقارت نفس را، اگر این دوتا پدید آمد به علم رسیده ایم. اگر به علم رسیدیم، اگر علم پایانشه با آخر خطم رسیدیم، به هدف نهایی رسیدیم. اگر نه، به اون درجه از هدف و مقصد ما رسیدیم که این علم کفایت و یارا داره یا یاری میکنه. خب حالا برگردیم، یه تتمه از این مقدمه بود، یه تتمه از روایات هرس باقی مونده که اون انقدر درباره هرس و بدی هرس و نادرستی و ناپسندی هرس گفته شده که انگار اصلا نباید هیچ وجهی از وجوه هرس در ما باید نباید باشه. ولی در این آخر میگه حالا فهمیدیم که هرس چقدر بده. هرس نشان بی‌معرفتی است، هرس نشان بی‌اعتمادی است، هرس نشان خود اکتفایی، خود اقتداری و برخیش اعتماد کردن است. میگه بعد اینا رو که فهمیدی هرس بعدی به طور کلی نامشم نبر. میگه اما علم جز با هرس نمیشود. دنبالش رو خدمتتون بخونم که روایات رو داشتم میگفتم. کدام روایت رو خوندم که به بله چی؟ بله خیلی خوب. اعلام روایت از من لا یحضره ولی ننوشتم کدام یک از ائمه فرمودن علیه السلام. اعلام صفت و صفت رو میگه که ما به هرس کار داریم. گندتا هم از لوازم این هست. ان الجبن والبخل والهرس غریزتون، یه میله، یه کششه، یه حالت روحیه، روانیه، ترسویی، بخل و هرس، اینا کشش هاییست که یجمعها سوء الظن، بدگمانی به خدا این سر ایجاد میکنه. یعنی هر موقعی که گمان بردیم ما باید همه کارها را انجام بدیم، توانایش هم نداریم، این حالات پدید میاد. ما باید در مقابل همه دشمنان بیستیم، این حالات پدید میاد. چرا میترسیم؟ چون میگیم ما نمیتوانیم. نمیگیم اون نمیتواند، که ما نمیتوانیم و ما هم باید این کار رو انجام بدیم. جبن و ترسویی پدید میاد. اما اگر بدونیم که تو باید ظاهر کار رو درست کنی، این که فرمود اگر شما 10 نفر باشید 100 نفر از اونها رو حریف هستید، اگر 1 نفر باشید 10 نفر رو حریف هستید، نه تو فیلم، تو واقعیت، بلکه بیشتر از اینها. این به خاطر اینه که تو باید مقام دنو را عیان کنی. او خود پشت سر میسته، پشت سر هم نیست، صفحه مقدم هم هست، خط مقدم هم هست. میگه آخه این کجا بود که تیر آمد و قرار بود که جلوتر از من باشه، تیر بر من خورد؟ این از کجا میگی این رو؟ نمیدونم یه بار خدمتتون عرض کردم یا نه. این تو جبهه ها، حالا اونجایی رو که گاهی یه بار بنده رفته بودم، اینا دو قوم با همدیگه جمع شده بودن که حالا نام نمیبرم دو قوم رو، یکیشون در زیرکی کم مانند بود، یکی هم در سادگی، و اونی که زرنگ بودن معمولا این ساده ها رو جلوتر میفرستادن. اینا رو بهشون گفتن که پیوسته بهشون گفته بودن که شما شب عملیات وارد عملیات که بشی امام زمان میاد کمکتون. بندی که هر موقع میگفتم که شما وقتی پیش میرین قصدتون قربت باشه، به نیت این که امر خدا رو انجام میدید اقدام کنید، امام زمان اگر آمد و نیامد، اگر آمد شما دیدید و ندیدید، منتظر نباشید یکی عوض شما شلیک کنه، کارتون انجام بدین. خب این حرفا که تو جبهه به درد نمیخوره که، باید یکی بگه شما برو پیسرت اومد. خب این بندگان خدا در عملیات خیبر، خب عملیات خیلی سخت و مشکلی بود که گذر کردن از برخی از کانال ها تقریبا نشدنی بود و نشد. این لشکری رو که لشکر ولی عصر صلوات الله و سلام علیه، چون به نام امام زمان هم بود دیگه، اینا خیال میکردن که امام زمان هیچ کاری نداره، فقط باید همین لشکر خودش رو اداره کنه. اینا وقتی که حرکت کردن، هر گردانم که میرن 5 6 تا دست بشکسته برمیگشتن. وقتی که اینا رفتن، نفر اولی، دومی، پنجمی، دهمی، بیستمی کشته شدند، و میگید که نه، میگفت این همه گفتین امام زمان، امام زمان، امام زمان کوتینه. یک اینایی که از اون قوم زرنگ گفتن امام زمانم رفت رو میم، بجنبید دنبال شرکت کنید. اینا خیال میکنن که بندگان خدا خیال میکنن که این که بهشون گفتن شما برید خیالتون نباشه، سرتون رو جمجمتون رو بسپرید که خدا نگهداری میکنه، خیال کردن که برمیداره تو موضع نگهداری میکنه. نه، نگهداری کردن که حفظ سر بر بدن نیست، نگهداری کردن این جان، نگهداری جان در بدن نیست، بعد نگه همی داره. انتظار نداشته باشین که او بیاد مقابل ما بیسته تیر به ما نخوره، بلوله به ما نخوره. نه، همونجا که تیر به ما خورد، اول به او خورد بعد به ما. حالا که اول به او خورد دلمون خنک میشه، اقل او هم تیر خورده، حالا که تیر خورده او خودش هم شریفه. همچنان که در تیر انداختن این ورشو نخوندیم، در تیر انداختن اینجوره که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، آنگاه که تو تیر اندازی کردی، تو تیر اندازی نکردی، خدا تیر اندازی کرد. نصف دیگرش رو نفرمودم، باید گفته بشه، آنگاه که تو تیر خوردی، تو تیر نخوردی، خدا تیر خورد. همون تو خلق نمیدونن، بعدم آه و ناله و گرفتاری و بعد هم شکوه و گله که ما رفتیم ولی این بار خدا کمک نکرد. نمیفهمه و عقلش نمیرسه که تیر رو تو ننداختی، چنان که تیرم تو نخوردی. خب حالا که تیرانداز خودش بود، درست به هدف زد یا نزد؟ از خودش بپرس، خودش میدونه. حالا که او تیرم او خورده، درست به هدف خورد یا نخورده؟ مال خودشه. بلکه تعبیر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه دقیق‌تر هست که نه اینکه تو تیر انداختی او انداخت، نه اینکه تو تیر خوردی او تیر نخورد، نه، اصلا تیر هم قریب نبود. این وسط اون که گفت درسته که حالا مقصود شاعر این نبود، گفت از ماست که بر ماست، اون عقابی که از سر سنگ برخواسته بود، هی به بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت، امروز همه زیر زمین، همه روی زمین زیر پر ماست. خب مقصود چیزی دیگر بود که منیت داشت، غرور داشت. حرف لطیفی است، من نمیدونم شاعر چقدر توجه به این معانی داشته. بسیار منی کرد. گو ببین، ماییم که بر همه عالم احاطه داریم، عقلش نمی رسید که ان الله علی کل شیء محیط، اوس احاطه داره. بر چی احاطه داره؟ خب کل شیء هم که اون مشیع الاشیاء است. وقتی مشیع بود یعنی اون محاط هم غیر محیط نیست. بعد وقتی که نگاه کرد و بعد از این که تیریز قضا و قدر آماده و بعد بر بالش نشست، خوب که نگاه کرد دید نوک این چوب یکی که از پر خودشو گذاشتن تا تیز باشه. بعد گفت که از ماست که بر ماست، این تیری که ما خورده مال غریبه نیست، مال خودمونه. تیر از جانب او رها می شود، این تیر هم جز فعل او نیست، جلوه او نیست، بر خودش هم می نشیند. حالا که اینجور شد، جز بر حسب ظاهر شریعت، جهان طبیعت شریعت می خواد و الا همه چی به هم می ریزه. جز بر حسب ظاهر شریعت نمی توان قاتل را توبیخ کرد، نمی توان مقتول را تأیید کرد و نه بالعکس. بله، ظاهر شریعت قاتل رو بگیریم، دست باشم ببندیم، زندانشم ببریم، دیرم ازش بگیریم، لازم شد بردارم آویزونش کنیم. اما بعد از این که قاتل رو بردار آویختیم، میگه حالا یه بار بیا تماشا کنیم چه اتفاقی افتاده. اون کی میگفت که قاتل همون مقتوله؟ باریکلا خوب گفته بوده. خانم چی؟
مارپل.
باریکلا معلوم میشه همه عالم آدم حسابی داره. حالا کار نداریم که خودش متوجه میشه چی میگه، یا متوجه میشه میگه یا نه، محتوا رو کار نداریم نسبت به فهمو، ولی واقعا اینجور هست. آلن فی دنوه دانن فی علوه، در مقام قاتل بودن قاتل است، در مقام مقتول بودن مقتول است، این دو حیثیت هم یکیست. همه خلق در همین اون نسبی اولشون همگان فهمیدن، گفتن که خدای متعال از یک حیث رامیز، از حیث دیگر مرمیز، از حیث دیگر مرمیون الی، از جهتی تیرانداز است، از جهتی تیر است، از جهتی دیگر اون که تیر و هدف است. اینو میفهمیدن، دیگران هم فهمیدن، ولی لطافت این است که از حیث واحد، از جهت واحد، هم تیر است و هم تیرانداز و همون کسی که تیر خورده، هر سه یکیست. اینو با علم به دست میاد. خب اینا ترس از کجا پدید میاد؟ بخل از کجا پدید میاد؟ حرص از کجا پدید میاد؟ جز استثنایی که بعد میخوایم بگیم، از این که آدم ها خیال میکنن که کارو اونا باید انجام بدن. ما وقتی میگن که این 100 کیلو میتونی ببری، خب نه من که نه، کارو بگم خب من انجام بدم، 10 کیلو هم زیاده، 5 کیلو هم زیاده، ولی که خود او ببری چی؟ هرچی باشه میبره. این که ما اگر انفاق کنیم، خب پولمون تمام میشه، نونمون تمام میشه، چون خیال میکنیم که ما میخوایم اینا رو ببخشیم، نمیدونیم مال اوست و او خودش میخواد ببخشه. خیال میکنیم ما میخوایم بریم بجنگیم، یک به ده نمیتونیم بجنگیم، ولی خودش میخواد بجنگه، یک به هزار هم میجنگه. اصلا برای او که جنگ نیست که، برای ما جنگه. ولی ما با توجه به که در جهان طبیعت قرار داریم، جنگ نیست، جنگه. به خاطر این که احساس داریم، عاطفه داریم، زندگی دنیا، تعینات، حدود، قیود و مانند اینها داریم، خب این پیداست که این مال من هست، یه لحظه دیگه مال من نیست، این برای من اهمیت داره. اما برای خدا چی؟ برای خدا جنگ هم نیست، معاشقه ذاتی سرمدی است. از کنم خدمتون، ما در جهان طبیعت چاره‌ای نداریم جز این که پیرو ظاهر شریعت باشیم. بنابراین قاتل رو باید توبیخش کنیم، مقتول رو باید کمتش کنیم، ظالم رو باید توبیخش کنیم، مقتول رو باید کمتش کنیم. اینا به خاطر جهان طبیعته، و الا آنچه که رخ میدهد که ما اینجا قتل و جنایت و شرارت و مانند اونها میبینیم، اینا تناکه اسماء الهی است. یعنی هر لحظه که خدا ازدواج میکنه، نه دیگه اتفاقا اینجا میفته. بله، ما خیال میکنیم که این دعوایی که اینجا افتاده اونجا هم دعواست. نه، اونه که از دور میبینند خیال میکنه دعوا کردن، یقی هم دیگه گرفتن، یکی بالاخره صحنه بازی هست شد. ولی که اینجور نبود، تناکو هست، نکاح هم نیست. یعنی اینجور نیست که در اون مرتبه اسمی با اسم دیگری نکاح کند، ازدواج کند. نه، تناکوه، هر دو مشتاقن. یعنی هم اسم حاکم بر قاتل طالب است، محب است و عاشق است، هم اسم حاکم بر مقتول. یعنی همچنان که اسم حاکم بر قاتل لحظه شماری می کند که بکشد، اسم حاکم مفعول هم اینطوره، پیوسته میگه که این گردن این لطیفی کی میخواد بس ببریمش، کجاست چاقویت، کجاست شمشیرت، کجاست مثلا اسلحه توپ و تفنگت، هر دو طالبان به یک اندازه، نه اینکه یکی منفعل باشد و یکی فاعل باشد، هر دو فاعلن. این از عجایب ها، اگه یکی فاعل باشد یکی منفعل باشد، همین چیزی که ما در جهان طبیعت میبینیم، طبیعت یکی طالب است یکی مطلوب است، اون نه، اونجا هر دو طالبند و چون هر دو طالبند هر دو هم مطلوبند. یکی از معانی اسم حبیب خدا هم همین است، هم این اسم حبیب به این خاطر حبیب هست که هم محمد است، هم محمود است، هم احمد صلوات الله و سلام علیه، هم سمت فاعلی دارد، هم سمت انفعالی دارد، هم سمت طالبی دارد، هم سمت مطلوبی، هم محب است، هم محبوب. این سمت طالبی، سمت طالب بودن مقصوده. خب علت این که جبن و بخل و حرص پدید میاد، این میل به اینها، میلی که اسمش ترسویست، بخله، حرسه، میگه به خاطر اینکه سوء ظن دارند، بدگمانند، بدگمانی نشان جهل است، یعنی نمیدونن که تو بهانه ای. این تعبیر البته درست نیست، حق اینه که توی نیست تو بهانه هم باشی. خوب گفتن متأخرین که گفتن سالبه به انتفاع موضوع است، منتها بلافاصله بعد از وست هو کردند و جمعی داد و هوار کردن، گفتن ما حرفمون معناش این نبودیم، میخوام توجیه کنیم. خیلی خوب، بنابراین خوب بیشتر از این دیگه نمیشه گفت، چون سوء ظن دارن و سوء ظن ناشی از جهله، خیال میکنن که ما به دست آوردیم پس از دستش ندیم، نمیدونن که ما به دست نیاوردیم، یکی دیگه به دست آورده بود، نمیدونن که از دستم نمیدیم، نمیدونن که این فاعل و این منفعل و این فعل سه جلوه یک حقیقت واحدند که از حیثیات مختلف هر کدام واجد دیگری است، وجهی آشکار می شود، الزاما وجه دیگری پنهان می شود. خب عکس نرگیزش اینه که کسی سوء ظن نداشته باشه، حریص نخواهد بود، بخیل هم نخواهد بود، حسود هم نخواهد بود. این نکته مهم نیست که فعل را به خودمون نسبت ندهیم تا اینکه سبب پیدایش حرص شود، سبب پیدایش بخل و حسادت شود، به خودمون نسبت ندهیم. اینم گمان نکنیم که خب حالا البته این عوام خلق اینجوری فکر میکنن، میگن که حالا یا به زبان بیارن یا نیارن، اغلب تو دلشون هست که میگن که خدا ما رو شایسته دانست که توفیق داد خانه‌اش رو زیارت کنیم. خب این اگر مکر باشه چجوری باید حالیمون کنه؟ اگر استدراج باشه باید چجوری حالیمون کنه؟ میگه برای این که دیگه سنگ تموم بگذارم، وقتی در قعر جهنم بردمه دیگه حرف حتی جرأت نداشته باشه استغفار کنی، پشیمان باشی، میبرمه سنگ تموم میگذارم، سفره پهن میکنم برای بیمانند. ما نمیدونیم کدامه، آیا لطف است، مکر است، استدراجش نمیدونیم. باید پیوسته از خدا بخوایم که خدای اینا رو مکر قرار نده، استدراج قرار نده، اینا لطف و عنایت قرار بده. پس داشتن امتیازی، چه امتیاز مادی، چه امتیاز معنوی، چه امتیاز خلقی، اینا هر موقع گفتیم، حتی اینجوری اگر بگیم الحمدلله که من این را دارم، میگه حالا بعدا نشون میدم که تو داشتی یا کس دیگه. مربوط به ما نمیشه. اگر صد بار به زیارت خانه خدا مشرف شدیم، هزار بار به زیارت ولی خدا حضرت علی بن موسی صلوات الله و سلام علیه ما مشرف شدیم، نگیم که من این کارو انجام دادم بنابراین یک کاری کردم. بعضی رو من دیدم که مثلا روز عاشورا، شب عاشورا دیگه حسابی اونقدر سینه میزنن که خب سر و صورت خودشون رو کبود میکنن، سینه خودش رو کبود میکنن. بعضی هم که دیدین که چاقو میکشند و خاندان پیامبر خدا نمیدونم باید بگیم چی، خدا لطفشون رو افزون میکند بر ما، همه چی دارن، چاقو کش دارن، قمه کش دارن،
در مقام دنوب همه اینا رو دارن. خب اینا هم مال اونهاست دیگه، میشه چیکارش کرد؟ اینا بعد از این که حسابی کبود شدند، این زنجیرها رو پشتشون میزنن، حسابی کبود شدن، میرن تو آینه نگاه میکنن، میگن نه خیلی خوب شد، یا خیلی ما دیگه کارمون انجام دادیم، ببینم شما چی کار میکنید دیگه. بعد به زبان خودشون هم میگن که ما دیگه سنگ تموم گذاشتیم، مردانگی و فتوت هم که مال شماست، ببینم چی کار میکنی. انتظار داره که بگه خیلی خوب تو دیگه حسابی چاقو کشیدی و قمه کشیدی یا سینه زدی و حسابی خودتو مجروح کردی، بنابراین ما هم دیگه حلوا حلوات کنیم. نه، اینو ممکنه مکر باشد. نمیگم مکر است، ممکن است، ممکن است استدراج باشد. کی اینو ممکنه باشه؟ به خودمون نسبت دادیم. هر چیزی رو نماز که خوندیم میگیم ببین دیگه نماز، از این نماز بهتر، از اول وارد نماز شدم تا آخر همه فکرم، ذهنم، وجودم، خیالم، همه مراتب نزد تو بود، از این نماز بهتر کجا میتونی پیدا کنی؟ گفته بود که بنده مثل من نداری، نمازم مثل ما نداری، عبادتم مثل ما نداری، اگه داری هم کمه، بقیه مردم که پیداست که چجور نماز. میگه همین که گفتی ببین چه نمازی خوندم، میگه وای به حالت، همین حرفات رو یه جایی بهت میگم که اینا مال من بود یا تو؟ بله. بیا الحمدلله که اینگونه اظهار کردی، اینگونه آشکار کردی، اینگونه تجلی کردی، اینگونه لطف کردی، اینگونه کرم کردی، یعنی همه خوبی هاش مال توست، نه اینکه خوبی هاش مال توست و بر من نازل شده است، من رو بگذاریمش کنار، تو آشکار کردی. بر کسی دیگر هم خدا رحمت کنای استاد آشتیانی رو، از برخی از کلمات بدش می اومد. یکی از کلماتی بدش می اومد حاج آقا بود. گاهی هم خب طلبه ها معمولا به هم دیگه حاج آقا صدا می کنن، مثلا مشهد که دیگه همه خورده بزرگ هم دیگه، یکی مشهدی که قم، این هم از دست علما نشستن اینجوری که کوچیک و بزرگشون حاج آقا هستن. گاهی برخی از طلبه گفتن که حاج آقا، گفت مرگ، گفت که چرا که حاج آقا چیه؟ بعد میگه چشم حاج آقا دیگه نمیگم. یکی دوبار دیگه بهش میگفت که این خیلی نفهمه، هیچی حالیش نمیشه، به هر خری میگه حاج آقا. این درسته که حالا ممکن این تعبیر تعبیر مزاح باشه، ولی اگر خدا بخواهد لطفش را، رحمتش را عیان کند، دنبال آدم نمیگرده که، بر هر سنگ و چوبی، بر هر درختی آشکار میکنه. فکر نکنین که ما چون گفتیم لا اله الا الله زبونمون خیلی خوب بود، استعدادمون، قابلیتمون چنین چنان بوده، خدا گشت ببینه که این لا اله الا الله بر زبان کی جاری کنه، این زبان از این بهتر نمیشه. بل حرفای بی ربطه. خدا اگر بخواد این نه فقط لا اله الا الله، اینی ان الله را بر درخت آشکار میکند و ظاهر میکند که دیگران جرأت ندارن که چنین چیزی بر زبانشون جاری کنند. یعنی اگه لازم باشه خدا درخت میسازد از آدمی بهتر، حیوان خلق میکند از حیوان، از آدمی بهتر. چقدر تعریف اون سمطلای حضرت عیسی رو میکنن، از خیلی از آدم بهتر بوده. چقدر تعریف سگ اصحاب کهف رو میکنن، چقدر تعریف مثلا قاتل فلان پیامبر رو، حالا مربوط منصور پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه هست. برخی از روایات هم در اصول کافی داریم که اینجا نگم میگه جا دیگه جاش نمیشه. بعضی گفتن که روایات اصول کافی هم روایاتی ضعیف داره، بعد هم نمونه ذکر میکنن برخی از روایاتی رو که یه نفر گفته که من مؤمن بودم، ایمان داشتم، چنین بودم، چنان بودم، بعد از خدا خواستم که خدایا من لطف رو بر من تمام کردی، ولی این هنوز تمام نشده، من میخوام که تو مرا تبدیل به یک الاغ کنی که پیامبری از پیامبرانت، ولی از اولیات بر من سوار شود. خدا هم گفت خیلی خوب، دیگه که میدی سنگ تمام بگذار، من همین کار میکنی، منو تبدیلم کرد به یک الاغی. بعد هم نبیش ولیش بر من سوار شد و تازیانه میزد و میرفتم، من هم کیف میکردم که اینجوری بودم. بعد از این که صبر و تحمل و چنین و چنان کردم، اون باطن مرا آشکار کرد، دوباره برگشتم سر جای اولش. خب این که دیگه مثلا یه نفر بود من قبلا الاغ بودم، یکی دیگه مثلا پیدا میشی که هم اصل بودی که زرف بوده، اینا تعابیری نیست که. گفتن این روایت نشوندن، اینا دیگه بزرگان میگن، این روایت نشوندن اینه که روایات نادرستن در این اصول کافی وجود داره. یه جمله رو فقط خدمتتون عرض کنم که در اصول کافی آن اندازه که نقد محتوایی شده است، نقد سندی نشده است. یعنی واقعا کلینی و دیگر مشایخ و محدثین بزرگ آنقدر در این کتابها دقت کرده اند که محتوایی رو بیاورن که محتوا نقد ناپذیر باشد، اگرچه سند این گونه نباشد. این روایات هم حالا به این اندازه به این بحث امروزمون ارتباط داره، اینه که اگر خدا لطفی را بر این انسان عنایت کرده است، عنایت او بود نه انسانیت این انسان. اگر بخواهم این لطف را در درخت آشکار میکنه. این که درخت میگم، مطمئن باشید که درخت مقدمه رشد حیوانه، کمالش و مرتبهش از حیوان به مراتب پایین تره. وقتی درختی بتواند اینی ان الله بگوید، خیالتون راحت باشه، اسوا و قاطرا به طریق بالا میتوانم بگویند، میشود. پس هیچی به خودمون نسبت ندیم. وقتی نسبت که ندادیم، سوء زن که نداشتیم، بدگمان نبودیم، بدفهم نبودیم، دیگه حرص معنا نداره، حسادت معنا نداره، بخل معنا نداره، هیچ کدوم از اینها سالب انتباه موضوع میشه، هیچ کدام واقعیت پیدا نمی کنه. ما هر موقع فکر کردیم که این مال ماست، میگیم نگهش داریم و اگر نداشته باشیم چی کار میکنیم، ولی اگر بدیم این مال ما نیست، در این صورت چی کار میکنیم؟ تابع ظاهر شریعتیم. ظاهر شریعت اگر فرمود انفاق کن میگیم چش، اگر فرمود انفاق نکن میگیم چش، اگر فرمود این اندازشو انفاق کن اون اندازشو نگه دار بازم میگیم چش، همه چیش دیگه مربوط به اون میشه. اگر فرمود که 20% خمس بده میگیم بیا، حالا اگر گفته بود 10%، ما هم 10% رو میدادیم. اگر فرمود 5%، اگر فرمود 50%، وقتی که دیگه مال ما نیست، مال اوست، او صاحبش رو بگه چه کار کن، همون کار رو انجام میدیم. خب یک روایت میخوام که تو همین جلسه این رو تمومش کنم و اون حرص در علم رو هم خدمتتون توضیح بدم. بنابراین یه روایت دیگه رو میخونم. روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده، فرمود که لا تحرس على شیء. این جمله بعدی ممکنه که وصف این باشه، وصف این شیء باشه، ممکنه نه، استثناء باشه، مش شرط باشه. فرمود لا تحرس على شیء لو ترکته لوصل الیک. هر چیزی رو که فکر میکنی که ازش روگردانم باشی بهت میرسه، میگه به این نسبت به این حریص نباش. یه چیزایی هست که ما اگرم مثلا حالا اول ظهر غذا نخوردیم، گفتیم میل نداریم، میدونیم که سهمونه کنار میگذارن، حالا که اینجوره بوده بوده اول غذا رو بخوریم بعد بریم نماز بخونیم، نه میدونیم که ما نمازمون رو بخونیم سهم ما از بین میمیره، این معناشه. خب اون وقت لازمش اینه که هر چیزی فکر میکنید که اگر به دست نیاری از دست میره، دیگران سهیم میشن، شریک میشن، صاحب میشن، مراقب باش، مثل مال شریکی. یا آخری بنده دارم که وقتی ایامی رو که به هم که میرسیم غذا رو که میارن، میگم خب اون قسمت شراکت مال کدامه؟ میگه اول مال شریکی رو میخوریم، چون پیش دستیمون سر جا شده دیگه، این که از بین نمیره که. میگه اول مال شریکی رو، مال شریکی رو اول بخورید، کار شریکی رو آخر انجام بدید. خب چرا؟ به خاطر اینکه اینا از دست میره، سهمت اگر نخوردی رفت. خب این یک احتمال که احتمال ضعیفه، به این که اینا این علا شیئن این لو ترکته لوصل الیک این قید این باشد. یه معنی دیگرش نیم، اصلا به طور کلی همه چیز اینجوره که آنچه سهم تو باشد سهم دیگری نمی شود. میگه آخه ما یه روز اول زور نخوردیم، بعد وقتی که گفتیم سهم رو بیاریم قابلینو خالی بهمون دادن، میگه سهمت نبوده، ولی سهمت بود هیچ کس نمی خورد. ما برای به دست آوردن یک مقامی یک کمی سستی به خرج دادیم، یکی دیگه جلوتر اومد رئیسمون شد، سهمت بود و بد ندادن، یا سهمت نبود، سهم نبوده. هر چیزی که سهمت باشد بر فرض که روگردان باشی به تو میرسد. حالا اگر اینجوری عمل کردی، اگر حرص به خرج ندادی، چون میدونی همه چیز معینه، مقدره، حساب شده است، حتی این دویدن های ما، کار کردن ما، فعالیت کردن های ما. بنابراین میشه که تو خونه بشینیم تا بیارن؟ میگه نه، بر حسب ظاهر شریعت عمل کن، ظاهر شریعت را دستورالعمل روزانه‌ات قرار بده، اما بدون نگرانی، بدون اوقات تلقی، بدون اینکه از کسی دلگیر باشی، گله کنی، شکوه کنی، بعدم میگه رفتیم و نرسیدیم. نه، میگه یه جوری رفتار کن که بهمون گفتم بدوید، فعالیت کنید، روز و شب کار کنید، همین رو کار کردیم، بعد نرسیدیم، سهمت نبود نرسیدی، اگر رسیدی سهمت بود رسیدی. میگه اگر اینجوری که عمل کردی و کنت عند الله مستریحا، اولا راحتی، بردن مال ما رو نبردن، گرفتن مال ما رو نگرفتن، محمودن به ترکه، چون بی توجه بودی، نه اینکه کار نکردی، بی توجه بودی. ما بندگان وظیفه ایم و تکلیف، نه بندگان نتیجه. ما وظیفه اونی که بیم توی زمین، اگه مثلا کشاورزیم، کار کنیم، بعض بپاشیم، شخم بزنیم، آب بدیم، همین کار رو انجام بدیم. بعد کلاغ اومدن خوردند، اون گذشته میخوردند، در زمان طفولیت و بچگی بنده خاطرم هست که چون همه چی کم بود، کلاغا میادن جمع میکردن، از این ور بعض میپاشیم، گاهی مجبورشون دو بار بعض بپاشیم، با اینکه بعض میپاشیدن با یه وسیله دیگری هم خاکار جوری که روش پوشیده بشه، ولی میمدن پیدا میکردن، دونا رو میخوردن، بنابراین باید دوباره هم بعض بپاشیم، سه بار بعض بپاشیم، ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. اما نه، اگر دفعه سوم هم پوسید و عمل نیامد، سرما زد و از بین رفت، ناراحتی نداره که، مستری خواهی، راحت خواهی بود، نگران نخواهی بود. علاوه بر این علاوه بر این که مستری هستی، محمودی، خدا رو تو رو ستایش می کند که به رضای او راضی، به قضای او راضی، به قدر او راضی. علاوه بر این مذموم هم نیستی، نمیگن چرا عجله کردی، چرا حرص به خرج دادی، مذمومن به استعجال که فی طلبه، عجله نکنید در طلب، بر ظاهر شریعت عمل کنید، ظاهر شریعت. اگر گفته 8 ساعت کار کنی 8 ساعت کار کنی، اگر گفته 10 ساعت 10 ساعت کار کنی، اگر گفتم 15 ساعت هر چه خواستیم کار کنید کار کنید، ظاهر شریعت. گفتم وقتی هم که مزدتون هم گرفتی جاش هم محکم کنید، خب توی جیبی نگذارید که هر کس ببینه و برداره بره، جاش هم محکم کنید. محکم هم کردی، اومدن تنه بهمون زدن، پول بردن، دیگه باقا تلخی نداره که، ما وظیفمون رو انجام دادیم. شاید از همون اول اگر میدونستیم کار نمی، اگر میدونستیم که مقدر این است، قرار بر این است که ما بریم تا غروب عرق بریزیم، با کلی خواهش و التماس هم پول رو از صاحبکارمون بگیریم، بریم تحویلیم بدیم، اگر اینجور بود از خونه نمی اومدیم بیرون، اگر اینجور بود اصلا این جهان آباد نمی شد که. بنابراین بنده تکلیف باشیم، بنده وظیفه، نه بنده نتیجه. وظایفون انجام بدیم، حالا نتیجه چی میشود؟ هرچی شد شد، هرچی شد شد. اگر عجله کردیم، حریص بودیم، علاوه بر این که توبیخمون میکنه که چرا عجله کردی، چرا حرص ورزیدی، بعد یک توبیخ دیگر هم هست، و ترک توکل علی، چرا بر خدا توکل نکردی، اینم یکی، یک توبیخ دیگه، و رضا بالقسم، چرا به تقسیم خدا راضی نبودی، اینم یکی دیگه. حالا واقعا اینجوره که سهم ما از بین رفتنی نیست. فإن الدنيا خلقها الله، حالا این که آیا فقط دنیا همینطوری، آخرت هم همین گونه است؟ اینجا فعلا دنیا، فإن الدنيا خلقها الله بمنزلت ولک، خدا دنیا رو مثل سایه تو آفریده، ان طلبته اتبعك ولا تلحقه ابدا، اگه دنبال سایه بدویی که بگیریش، میتونی بگیریش؟ نه، به زحمتت میندازه، به خستگی میندازت، به رنج و مرارت میفتی، اما بازم بهش نمیرسی. اما به این ترکته او اصلا نگاش نکردی، رو تو گرفتی رفتی، تبع که دنبالت میاد، و انت مستری، خیالت هم راحته، او خودش داره میاد که چرا دنبالش بریم. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود الحریص و محرومان. اول این که آدم حریص به حرص خودش نمیرسه، اگه همین بود بازی بقیلا یه قوز بود، قوز بالا قوزی نه. و هو مع حرمانهی مذمومون فی ای شیء امکان. علاوه بر این که محرومه، توبیخش هم میکنن که خب آخه یکی خطایی کرده، خب توبیخش کنن چرا خطا کردی، خب این خوبه. اما کسی به مطلوب خیش نرسیده، یک. دوم این که توبیخش میکنن که چرا اقدام کردی، سوم توبیخش میکنن چرا مطلوب نرسیدی، چهارم میگن تو که به تنهایی مطلوب نمیرسی چرا. خب همه این رو گفتیم، همه مقدمه برای یه جمله. گفتیم هرس بده 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 بده، از این بدتر دیگه نمیشه. یه جمله من اینه که اگر کسی در طلب علم و فهم و معرفت، در تعلیم و تعلم، آموختن علم به دیگران و دریافتن علم از دیگران اگر حریص نباشد، نشان بندگی ندارد، نشان تقوا ندارد، نشان پارسایی ندارد. پارسا به کسی میگن که در طلب دنیا حریص نیست، در طلب مال حریص نیست، یعنی معمولی زندگی میکنه، معمولی کار میکنه. اما در طلب علم، اگر برای طلب دنیا یک گوشه هایش رو فرصت پیدا میکنه، میگه خب این ساعت رو میریم برای دنیامون زندگیمون رو تامین کنیم، یه ساعت هم بریم فلانجا دیده بازدید دوست آشنامون، یه ساعت هم بریم اونجا درخت رو نگاهشون میکنیم، یه ساعت هم بریم اونجا مثلا فیلم نگاه میکنیم. کسی دنبال دنیا باشه اینا رو میتونه جا بده، نباید حرص داشته باشه که فقط جمع کرد و فقط جمع کرد. اما اگر طالب علمه، طالب علم تفریحش در طلب علمه، طالب معرفت استراحتش در طلب معرفته. یعنی کتاب رو مطالعه کردیم، حسابی خسته شدیم، حالا میخوایم استراحت کنیم، چیکار کنیم؟ این کتاب رو بذار کنار، یه کتاب دیگه رو بردار تا ذائقه تغییر پیدا کنه. کتابهایی هم که رفع خستگی میکنن وجود داره، خیلی که خسته شدیم، مثلا حالا کتابهای معقول داریم میخونیم، کتابهای عرفانی داریم میخونیم، عرفان نظری داریم میخونیم، تفسیر داریم میخونیم، کتابهایی که خسته کننده است، سنگینه، همون خسته شدی بگذار کتاب تاریخ بخون، هر موقع خسته شدی تاریخ رو بگذار داستان بخون، هر موقع اینم خسته شدی خیالاتت رو بنویس. اگر دیدی بازم با داستان خوندنم خسته شدی، اگر اونقدر خسته شدی که در حال مطالعه خوابیدی دیگه تکلیف نداری. اما اگر نه، نخوابیدی ولی از خوندن داستان هم خسته شدی، شعر بگو. این همه علالم شعرهای بنتومونی گفتن، این هم یکیش. این که همه که شعر حافظ نگفتن که، همه که شعر مولوی که نگفتن که، این وقت چرند و پرند تو این عالم گفته شده که این هم یه بخشیش. یعنی طالب علم، عالم، معلم، متعلم باید حریص باشد. یعنی بعد از این که 100 تا کتاب رو مطالعه کرد، چرا 101 نباشه، 105 نباشه، 110 نباشه؟ حرفای این قوم رو شنیدیم، حرف اون قوم دیگر رو که نشنیدیم. سخنان فیلسوفان رو دیدیم و فهمیدیم، خوندیم تا آخرش رو. سخنان عارفان رو بخون، اینا رو خوندیم، مفسران رو بخون، اونا رو خوندی، حرفای فیزیکدان‌ها رو بخون. این که فرمودن که از گهواره تا روز مردن باید دنبال علم باشیم. نه این که حالا گاهی هم یک میگن که شاهی اعلام کرد که هر کسی بیاد آب این دریا رو خالی کنه، ما اینقدر مثلا پول رشیدیم، چون اون دستمزد نمیدادن خیلی زیاد بود، جوونه اومدن میرفتن دو تا دل، دو تا سطل ور میداشتن از این دریا آب خالی میرفتن، 200 متر مرتا خالی میکردن، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا با آب عرق میفهمیدن که خورده خورده دوباره برمیده سر جای اولش، دیدن نمیشه. یه پیرمردی گفت که من این کار انجام میدم. گفتن آخه عمرتو کوتاست. خب باشه، گفت خب وسایل چی بریم برای گوی پارو بهم بدیم. گفت ما چیکار کنیم؟ گفت الان نگاه کن استردا. رفت کنار دریا مثلا کارگرای این عصر زمان. من تو این ادارات که کارمندا رو که می‌بینمشون بیادم این پیرمرد می‌گفتم. کارمندا حالا یه جمعی هم البته نه ولی اکثریت. سال هفته رو باید سر کارشون باشن. خب دوباره بهشون گفتم ورزش کنید. نه باید بتن الله میرم ورزش میکنم. خیلی خوب. ساعت 8 میام. همین ساعت 8 به مجردی که اومدم دیگه وقت صبحانه است. چای رو بیارین، مربا رو بیارین، کره رو بیارین. تا اینا رو میخورن دوست میزشون رو سفرهشون رو تمیز که میکنند دیگه خورده خورده باید به فکر نهارشون باشند. این پیرمرد هم اینجوری عمل میکرد. وقتی اومد گفت خب حالا الان ساعت 8ه، اول چای درست کنیم، صبحانمونو بخوریم، ناشتامونو کنیم. صبحانشو خورد و با این پارو ورش دو تا پارو زد، مثلا یه دستی آبم پخش شد بیرون از دریا. گفت یه گمان میکنم که کار امروزمون بسه، آماده نهار باشیم. تا غروب دو سه تا دیگه هم پارو زد و یه دستی دیگه هم آب ریخت بیرون. پیش گفتن ما که جوون بودیم و کار کردیم و فعالیت کردیم نتونستیم. گفت شما عجله داشتیم. من که عجله ندارم که. در طلب دنیا اگر اینجوری انسان عمل کند شاید بد نباشد، شاید باید به ظاهر شریعت نگاه کرد، ولی در طلب علم باید آدمی در طلب علم جان بدهد. اگر کسی در طلب علم بمیرد چون خیلی خونده، خیلی مطالعه کرده، خیلی کار کرده، مرد، نباید گفت خدا بیامرزش، این آمرزیده است، شهید است. وقتی این شهادت، چون غیر از اون شهادت هایی که اصلا مختلف داره شهادت دیگه، به عنوان نمونه مردی که در برای کسب مال حلال و برای تأمین زندگیش مرد، این چون مثل مجاهد فی سبیل الله بوده شهید شده. زنی که به هنگام وضع هم کردن مرد، اینم شهیده. اینا درسته همه شهیدن، اونم در رکاب پیامبر هم کشته شده، اونم شهیده، ولی شهیدها درجات مختلف دارن. کسی که در مسیر علم و معرفت و فهم مرد شهیده، نه فقط شهیده، نسبت به کسانی که به وسیله ضرب شمشیر و نیزه و گلوله در راه خدا کشته شده اند، از آن طریق کشته شده اند، شهادتش بزرگتر است، عمیق‌تر است، با فضیلت‌تر است. زندگیش هم همین گونه بود. بنابراین در طلب علم با این که حرص بد است اما استثناء دارد، در طلب علم باید بکوشیم. اگر کسی روزانه مطالعه نکند این حریص دنیاست. اگر حریص دنیا هم نبود یعنی تنبله. یه جمعی اهل دنیا هستند، خب اینا همه وقتشون میزنن دنیا رو آباد میکنن، حالا یه کاری انجام داده. اما اگر کسی نه اهل دنیاست نه اهل علم، این دیگه بیخاصیتی بیخاصیته. مطالعه روزانه ضرورت دارد، واجب است، واجب تر از بقیه واجبات است. دقت کردن و فکر کردن لازم است، واجب است. سخن شنیدن از اهلش، از اهل علم، از معلمان، از عالمان واجب است. این چند تا کلمه هم که میدونیم رو به دیگران منتقل کردن، این هم همین گونه است. باید به گونه ای باشه که اول و وسط و آخر زندگیمون با علم درآمیزد، بقیه زندگیمون فر بشود، تأمین زندگیمون در حد خوب عالی اون هدف نباشد. خوب زندگیمون رو تأمین کنیم که ساعتی رو با میل و رغبت و آسایش و آرامش به دقت مطالعه کنیم، بفهمیم و فهم و درک و معرفتمون به خدا و اسما و صفات و افعال او افزون شود. خیلی خوب، این در مورد حرص که پارسایان در طلب علم حریصند. در این حال که در طلب علم حریصند، حلیم هم هستند. این حلم بمونه برای جلسه آینده. عنوان بحثمون برای جلسه آینده اینه که در حلم و بردباریشون عالم و در علم و دانششون بردبارند. اگر حلم و بردباری نباشد علم دست نمی آید، و اگر علم نباشد بردباری پدید نمی آید. دنبالش رو جلسه آینده خدمتون خواهم گفت. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم علم و فهم و معرفت به ذات و اسماء و صفات و افعالت را روزی همیشگی و پیوسته ما قرار بده. تشبه و سنخیت و همراهی و همپایی با حبیب و خاندان حبیبت علیهم السلام را روزی ما قرار بده. دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون را